خارج فقه، جلسه 24، یک شنبه 14/8/1402.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. مستحضرید، مسئله محل گفتگوی ما مسئله هشتم عروه، ماهیت شناسی تقلید. قرار شد که ما رو کلام دو نفر در این بحث بیشتر معطل بشیم. ما معمولا در این دوره از درس خارج بنامون بر معطل شدن روی کلمات نیست. شاید تا الانم حس کرده باشید تفاوت داره با روش گذشتمون، ولی به دلیل اهمیت مسئله یک کمی من اینجا دارم معطل میشم، ولی همین امروز هم دیگه تمام میشه این قسمت. فرمایش آقای حکیم رو دیروز ملاحظه کردی، حتی نقد ما رو هم باید ملاحظه کرده باشید. اونجایی که ایشون فرمود اختلاف در تفسیر تقلید تجاوز نمی کنه از اختلاف در تعبیر، برای ما تا الان هم مایه تعجبه چطور از اختلاف در تعبیر تجاوز نمی کنه، در حالی که 5 محور اختلاف بود. یادتون باشه رو 5 محور آیا عمل لازمه یا نه، آیا التزام لازمه یا نه، آیا علم به نظر مجتهد لازمه یا نه، آیا تعیین مجتهد لازمه یا نه، آیا احکام تقلید متفاوته یا نه. نمیفهمیم. حالا بالاخره ایشون هم خیلی بزرگوارن، بگذاریم. مطلبی که از بحث ایشون مانده مطلب مهمیه، دقت کنید، چون اختصاص به اینجام نداره، جاهای دیگه هم پیش میاد. اینه که ایشون فرمودن اگر مجتهدان متعدد بودن، یعنی کسانی که صلاحیت تقلید دارند متعدد بودن و نظراتشون هم متفاوت بود، اینجا خیلی ساده در مسئله تسبیحات اربعه دو تا مجتهد داریم که صلاحیت تقلید دارن، نهادها مثلا 2 رو مشخص کردن، یکی میگه 3 تسبیحات، یکی میگه 1 تسبیحات. من مقلد اینجا چه کار کنم؟ گاهی شوخی میکنیم ایو خاکن و زعناه و علا رؤوسنا، چه خاکی بر سرمون بریزیم. ایشون فرمودن که اینجا آقای حکیم فرمودن من نهاد حجت تخییری رو ارائه میدم. البته بیان ایشون به این روانه نیست، ما داریم روانش میکنیم. حجت تخییری یا تخییر در انتخاب حجت، شما انتخاب کنید. برای اینکه ببینید اگر بخواد هر دو رو انتخاب کنید که نمیشه، تناقضه. بگید من از هر دو تقلید میکنم. از هر دو یعنی چه؟ نگید میگه از هر دو ولی 3 تسبیحات میگم، این دیگه تقلید نشد. پس هر دو تناقضه. من آقای حکیم بگم یکی خاص ترجیح بلا مرجحه، بگم هیچ کدام خلاف سیره است، خلاف اجماست. بله، وقتی دو تا مجتهد که هر دو شبهه اعلمیت دارن به نحو برابر، ما حق نداریم بذاریم کنار بیریم سراغ یه مجتهد دیگه. نگید احتیاط مهتیاط، همیشون میگه لازم نیست. از همینا خب این غیر از میشه حجت تأخیری، یعنی تأخیری در حجت، ولی اصرار داره ایشون بگه این تأخیره و اینکه ملتزم بشی به یکی، این تقلیدش نمیگن، این مقدمه تقلیده. تقلید اون عمل بعد از انتخابه. میدونی چه اصرار داره ایشون بگه؟ چون ایشون التزامی که سید میفرمود قبول نداره، میخواد تلاش کنه التزام به احدهما ولو تأخیرن رو از دل تقلید بکشه بیرون. یعنی بگه این تقلید نیست، بعد که انتخاب کردید و مشغول شدید تقلید میاد. میخواد من اینو تحویل شما بدم، چون ما با این مطلب کار داریم. اینم که دوستان گفتم خیلی جاها به درد میخوره، برای اینکه ما واقعا خیلی وقتها حجتها با هم نمیسازند. مثلا دو نفر میگن این آقا اعلمه، دو نفر میگن اون آقا اعلمه، دو نفر میگن این آقا قاتله، دو نفر میگن این آقا قاتل نیست، دو نفر میگن این آقا عادله، دو نفر میگن این آقا عادل نیست. اینه دیگه. این آیا اینجور جاها میگیم انتخاب در حجت؟ فرض کنید حجت هم هستا، اینایی که میگن عادلن فلانه حجتن. این خیلی بحث مهمیه. یعنی اگر من به شما بگم در حد یک مثلا پایان نامه جای کار داره، مخصوصا با اون نظر مخالفی که الان میرسیم، حالا صبر کنید عجله نکنید، از آقای خویی اینا رو بذارید کنار هم، خیلی بحث قشنگی در میاد برای اینکه کسی دنبال کنه. اینا باعث میشه که من این دو سه خط آقای حکیم رو برای شما بخونم. نگاه کنید صفحه 17 رو. من دوستان اینجوری حساس نکنم شما رو، ممکنه همینجور مطالعه کنید و گاهی هم بعضی آقایون برگم که هست شب لب جام و لب جوی و لب یار کنار همسر نشسته، حالا یه تخمم میشکنه یا یه چایی هم میخوره، اینم مطالعه میکنه، اما نمیدونه داره چیکار میکنه. این بحثه چه بحث مهمیه و چقدر به درد میخوره، توجه میکنید؟ حالا من اینو کمتر میگم، یا شاید تا حالا نگفتم، خیلی از دوستان بعدا به من زنگ میزنن میگن اصلا ما تصوری از بحث اصول نداشتیم، از بس هم تو گوشمون کرده بودن زوائد اصولو، نمیدونم اصول متورم شده و مرض قند و چاقی و نبات و فشار گرفته و فلان، و مثالا همش اکرم العلماء الا الفساق منهم بوده. ما باورمون نمی اومد مسائل اصول اینقدر مهم باشه. بعد میگن حالا که میام درس میبینیم، حتی تو مسائل روزمرمون، تو پرونده های دادگاه ها، تو زندگیمون حتی مثلا به کار میاد، میفهمیم اصول نه اینجوری هم نیست. حالا ممکنه بعضی انتقادام وارد باشه، اما اینجوری هم نیست. این دوستان به همین خاطره که اساتید اون بزنگاه ها رو پررنگ نمی کنن و رد میشن، حالا یا نمیتونن یا نمیکنن یا حساسیتشو ندارن. حالا نگاه کنید آقایون، صفحه 17 میدونید کجا؟ اون بند آخر، گاهی میگن پاراگراف آخر، و قال قدس سره، باید مثلا خط دهم یازدهم باشه دیگه، خط دهم میگن هست، خط دهم دیگه، معطل نشید که من سریع بخونم. و قال قدس سره در افتراض تعدد و اختلاف. مثلا دو تا مجتهد داریم، سه تا مجتهد داریم، حالا کفش اینه دیگه، از دو تا دیگه و اختلاف دارن. ایشون فرموده که ببینید چه قضیه درست میکنه، قضیه ثلاثی درست میکنه. میگه فلما ما امتنع ان یکون الجمیع حجه، نمیشه بگه همه حجته که هر سه تا مجتهد حجت بر تو. بعضی وقتا نظران نمیسازه که فرضمون اینه، پس همه که حجت نیست. مثلا حالا همینجا بخواید مثال عوض کنید، دو نفر میگن این آقا اعلمه، دو نفر میگن اون آقا اعلمه، خب این هر دو که نمیتونه درست باشه. یا برای قاضی دو نفر یه جور شهادت میدن، دو نفر یه جور دیگه. بعضی وقتا هم همه شهادت نیست، اقرار یه چیز میگه، شهادت شهود یه چیز میگه، سند رسمی یه چیز میگه، شهادت محل مردم محل یه چیز دیگه میگه. اوه اینقدر مثال داریم آقایان برای ساحت‌های مختلف. حالا تو مثال ما دو تا مجتهد دو تا نظر دارن، خب پس همه که حجت نیست. ولا واحد معین، واحد معینم که لعنه بلا مرجع، ولا تساقط و رجوع الى غیر الفتوا. این سه تا زل قضیه، من گفتم سه زلی، باید بگم چهار زلی چون هنوز یه زلش مونده. تساقط هم که ما نمیگیم، بگیم تعارضا تساقطا، رجوع کن به غیر فتوا. حالا غیر فتوا یعنی چه؟ یعنی فتوای دیگران، یا مثلا رجوع کن به احتیاط. غیر فتوا میتونید بگید احتیاط. اگرم بگید تساقط رجوع به غیر فتوا، تو مثال ما احتیاط، اینم که خلاف الاجماع و سیره، فرض اینه که اجماع و سیره برای اینه که تو همینا بچرخ، تو همینا سیر کن. خب وقتی اینطور شد تعینه گزینه چهارم. پس ببینید نه همه حجته، نه یکی معین، نه تساقط، چهارم ان یکون الحجتو هو ما یختاره. اینجا میگیم اختیار دست مقلد باشه، خودت انتخاب کن. هو ما یختاره، خودت انتخاب کن. فیجب علیه الاختیار، اختیار بر اوست. اما اختیار برای چی؟ آیا اختیار موضوعیت داره؟ نه، مقدمتاً لتحصیل الحجه، باید دنبال حجت باشه، حجتشو خودش انتخاب میکنه. بازم میگیم ولیس الاختیار الا الالتزام بالعمل على طبق احد الفتویین، اگه دو نفر باشن، یا فتاوا اگر بیشتر باشه، التزام به عمل به عینها. اون وقتی که باید معین کنه، بگه من از این به بعد از زید تقلید میکنم. و هین ازن، در این هنگام یکون الالتزام مقدمتن لتقلید لا انه عینه. عرض کردم براتون، چون ایشون میخواد التزامو بزنه و بگه جناب سید که به التزام معنا کرده، کار خوبی نکرده. خود آقای حکیم بیشتر میخواد به عمل معنا کنه. و هین ازن یکون الالتزام فلان، و من هنا یظهر ان دعوا ان تقلید هو الالتزام که سید داره، خیلی هم قبول دارن، لم یتزل له وجهون. بپرسم آقای حکیم چی میدونه تقلید رو؟ عمل دیگه. اون زمانی که بعد از اشتباه نکنم فوت مرحوم حضرت آیت الله عراقی بود دیگه، برخی از نهادها مثل جامعه مدرسین 7 نفر رو مشخص کردن. اون وقت بحث بود که اینا چی دارن میگن، یعنی میخوان بگن این 7 نفر حجتن بین بندگان و خدا، این 7 نفر. و هیچی هم که نگفته بودن، فقط مثلا تو شمارش به نوعی مثلا کیو اول بیارن کیو آخر بیارن. البته من اون زمان عضو جامعه نبودم و تو جلسه هم شرکت نکرده بودم، ولی بعدن که از اعضای جامعه محترم شنیدم میگفتن نه، ما حتی نگفتیم این 7 نفر حجتن. یکی از آقایان موثقین جامعه میگفت ما گفتیم این 7 نفر هستند، حالا شما برو خودت بگرد پیدا کن. که بعد اشکال بود که آیا مردم هم همینجور میفهمیدن یا مردم مثلا اینجور میفهمیدن که این 7 بزرگوار صلاحیت دارن برای تقلید، نهایتا ترتیب ندارن، چون شما هیچ اشاره‌ای تو ترتیب نکرده جز همین به ترتیب شماره زده بودید، الفبایی هم نبود باز بگیم به ترتیب حروف الفبا، شاید یه مقدار معنادار بود اون ترتیب، ولی به هر صورت یه را اینجور پیش میاد. حالا طبق نظر ایشون، نظر آقای حکیم، اگر البته اون اطلاعیه رو به معنای حجیت 7 نفر بگیریم، ایشون میگه دیگه باید یه نفر رو مقلد انتخاب کنه، اینطور نباشه این هفته اون رو انتخاب کنه، هفته بعدی که دیگر رو انتخاب کنه و بره جلو. خب آقا، این فرمایش آقای حکیم. بله ایشون نگفت التزام، هیچ جاش نگفت. خب یعنی این که تقلید التزام باشه.
نه، حتی این که تعبیر نیست. ایشون اول فرمودن جلسه قبل فرمودن که اختلاف.
حال اینو از خودشون سوال کنید. آقای احمدی، اشکالشون اینه که اگر تفسیر تقلید به التزام، نظر به سید داره دیگه، مأخذ نداره، پس معلومه اختلاف صرف تعبیر نیست. شما التزام نمیدونید، جناب سید التزام میدونه، پس محض تعبیر نیست. پس چرا بالا گفتید محض تعبیره؟ خب من نمیتونم جواب بدم، چون خود من با شما مشترکم، هم دردیم دیگه. اجازه میدید آقایون فضای بحثو بدیم به دست یه فقیه سترگ دیگه، آقای خویی، ببینیم ایشون چی داره. خوب دقت کنید، میخوام یه کمی هم سرعت بدیم به بحث، ببینیم ایشون چی داره، بعد چه اضافاتی داره، اصلا با آقای خویی اختلاف دارن ندارن. اگر ایشون با آقای ببخشید با آقای حکیم، اگر با آقای حکیم اختلاف دارن، اختلافشون در چیه؟ اختلاف مهمی دارن با هم، حالا متوجه میشید. علی ای حال آقای خویی رو هم امروز بررسی کنیم دیگه، فردا خودمون هستیم دیگه، این روزا ما مردشو هستیم، اما فردا نه دیگه، فردا دیگه خود مرده میشیم، چی میشیم دیگه، خودمون نظر میدیم. اجازه بدید آقایون، مرحوم آقای خویی، میفهمون که اولا، حالا با دستکاری منو تو عبارت، اولا ما مثلی که با آقایون در تفسیر تقلید خیلی بحث داریم. معمولا آقایان وقتی میگن تقلید یعنی مقلد، بگید عامی، عامی فتاوای مجتهد رو ملتزم بشه و مثل یک گردنبند بیاندازه گردنش و بگه من از این به بعد از این آقا تقلید میکنم. الان تصور شما غیر از این بود آقایون، خدا وکیلی ها. تقلید یعنی عامی اخذ کنه فتاوای مجتهد را و بیاندازه گردن خودش، یعنی یه باری رو از مجتهد بگیره بیاندازه گردن خودش و هرچه او گفت دنبال او باشه، هرچه او گفت دنبال او باشه. به این خاطرم میگن تقلید، چون به گردن خودش انداخته، مثل گردن بند. ما تا اینجا گردن بند نیست، اینجا فتاوا و احکام مجتهده. ولی اگه لغت رو نگاه کنید، حتی عرف رو نگاه کنید، تقلید به گردن خود انداختن نیست، به گردن دیگری انداختنه. یعنی عامی میاد بار مسئولیتش رو رو دوش به گردن چیز میاندازه، به گردن مقلد میاندازه. پس دو چیز شد، فتاوای او رو به گردن میاندازیم یا بارمون رو دوش او میذاریم. حالا مثال قشنگ نیست، مثلا در حج وقتی میگن فلانی تقلید کرد شترش رو یا حیوان قربانی رو، یعنی یه چیزی آویزان کرد گردن قربانی، یعنی مقلد آویزان میکنه، آویزان میکنه به گردن حیوان یه چیزی رو. اینجام گفتم عذرخواهی کردم از اول، اینجام بارش رو دوش چیز میاندازه، رو دوش مجتهد میاندازه. میگید حالا این چه مهم نیست؟ نه، اگر اولی باشه همون تصور سید، از همون عبارت سید که گفت التزام به عمل به فتاوای مجتهد. از شما سوال میکنم این بیان سید با کدام نگاه میسازه؟ وقتی سید میگه تقلید یعنی من ملتزم بشم آرای یک فقیه معین رو عمل کنم، این با تفسیر اول میسازه، در حالی که وقتی لغت رو نگاه میکنیم تفسیر دوم توشه. ولذا آقای حکیم دوستان اصلا میزنه زیر پله چی میگن التزام، اصلا کلام سید رو ساله به انتفاع موضوع میکنه. اصلا این نگاه بر اساس همون نگاه عامیانه است که به التزام معنا شده. خب این یه تک. حالا صبر کنید، آیا میتونیم از مرحوم سید دفاع کنیم یا نه، اون حالا بحث بعده، شلوغ نشه، ذهنتون رو مدیریت کنید. بعد آقای خویی خیلی مفصل، من از چندین صفحه برای شما چند خط آوردم، ایشون وارد روایات میشه که اصلا روایات هم همینه. گوش میکنید، مثلا کسی که فتوا میده بار دیگرانو به دوش میگیره، یعنی تو نظام تقلید این مجتهدی که بار به عهده میگیره، تو نظام افتا و استفتا اون که مفتیه بار رو به دوش میگیره، نه اون که مستفتیه، اونی که مفتیه. خب اینجا مجتهد مفتیه دیگه. خلاصه این حرفا رو میزنه، بعد میفرماید که اگر به من بگید که تقلید و معنا کن، میگم استناد به قول غیر در مقام عمل. یه بار دیگه بگیم، استناد به قول غیر در مقام عمل. من یه دیروز یه عبارت گفتم که هیچ کس استناد رو نمیتونه زیر سوال ببره، یعنی یه آقای پیدا بشه که من تقلید و استناد معنا نمی کنم، و چکار میکنی؟ همینم که میندازی گردن مجتهد، ولی میندازه گردن مجتهد دیگه، خب داره استناد میخواد بکنه دیگه، میگه من به تو استناد میکنم. اگر درست باشه تو مسئولی، اگر خطام باشه تو مسئولی، اگر کوتاهی کرده باشی تو مسئولی، اگر کوتاهی هم نکرده باشی شما مسئولی. استناد به قول غیر در مقام عمل، زمنا نمیگه عملم باشه ها، میگه در مقام عمل. خب این آقایون اگر اجازه بدید حرف آقای خویی من تمام بشه وای میسم. بعد دوستان بدون اینکه رسما اعلان کنه ایشون، بدون اینکه رسما اعلان کنه، خودش رو درگیر با آقای حکیم میکنه. حالا احترام بوده چی بوده نمیدونم، نمیگه من میخوام کلام ایشون رو نقد کنم، ولی نقد میکنه. همین تکیه که امروز خواندیم از آقای حکیم، میفرماید که من نهادی به اسم حجیت تخییریه، کی بود گفت حجیت تخییریه یا تخییر در حجت؟ آقای حکیم. ایشون میگه من نمیفهمم یعنی چه حجت تخییریه یا تخییر در حجت، بلکه اگر حجت مشخصه باید بگیرید، اگر حجت ها به جان هم افتادن تعارضا تساقطا باید بیره سراغ به قول آقا حکیم غیر فتوا. اونم اینجا چیزی غیر از احتیاط نیست، اگر احتیاط ممکنه، اگر هم احتیاط ممکن نبود بفرمایید تأخیر دیگه. حال فهمیدید چی شد؟ چیزی که آقای حکیم اصرار داشت برش، بر اثباتش، آقای خویی اصرار داره بر ردش. حالا با اون توضیح که من دادم که مسئله چقدر مهمه، چقدر مهمه، چقدر مبتلا به در باب قضا، در باب شهادات، در باب اجتهاد و تقلید، در باب طهارات، در باب نجاسات، اوه الا ماشاءالله، ببینید چقدر این دوتا مبنا متفاوته. باز برای این که آقایون اینم خوب تو ذهنتون قرص بشه، من این دو خطم براتون بخونم. نگاه کنید از آقای خویی رو، طبیعتا باید رفته باشه تو صفحه 18. ببینید وقال خط چند چهارمه، بله میفهمون صفحه 18 سطر چهارم، دقت کنید. وقال به نسبت الى لزوم تعیین المجتهد و عدمه. خب این یکی از بحثای ما بود دیگه، آیا باید مجتهد رو مشخص کنیم یا نه، که صاحب عروه میفهمود الى مجتهد معین، درسته؟ البته در فرض اختلاف منتقدن مقالت سید الحکیم فی ذلک، در حالی که ناظر به کلام سید حکیم و نقدش اینو داره، ان الحجت تخییریه به ای معنا فسرت. حالا هر جور آقای حکیم معنا کنن، البته هر جور معنا کنن تقریبا معلومه، به هر معنایی بگن، امرون لا محصل له فی المقام، در مقام به درد نمیخوره، اثر نداره. و ان الوظیفه حین اذن هو الاحتیاط لسقوط الفتویین او الفتاوا عن الحجیه بالتعارض. خیلی دوتا مبنای میدونید عجیبیه، دوتا مبنای عجیبه، مبنای تعارض و تساقط، مبنای تعارض و حجیت یکی از اینا. این آقای اینقدر مهمه که من در این کتاب روش شناسی اجتهاد که اختصاص دادم به روش های اجتهادی معاصر، اینا رو با هم مقارنه کردیم و آوردیم، من اینو به عنوان دو تا روش، هر اختلافی هم میدونی که مولد روش نیست. حالا یه فقیه بگه شرط مفهوم داره، یه فقیه بگه شرط مفهوم نداره، این که دوتا روش درست نمی کنه. اما از اونایی که من مخصوصا به عنوان روش ساز، یعنی مولد روش، اختلافات مولد روش همین قرار دادم که آقایون دوتا مبنا دارن، از قدیم هم با هم بحث داشتن که در تعارض دو حجت ما چه کار کنیم، دوتا رو بزنیم کنار بریم سراغ. میدونید که مشکلم اینه، مثلا اگر دوتا عادل گفتن فلانی اعلمه، دوتا دیگه گفتن فلانی اعلمه، شما بگید ما اینا رو بزنیم کنار بریم سراغ دو نفر دیگه، خب اون دو نفر دیگه هم اگر گزینه سومی بگن که حال بیا جمعش کن، منتازه قوز بالا قوز شد. اگر هم یکی از اینا رو تایید کنن، بلد باشید، اگر یکی از اینا رو تایید کنن، نتیجه این میشه که یک طرف دو تا عادل داریم، یه طرف چهار تا عادل. میدونی که تعداد مهم نیست، یه وقت بلد باشید نگید خب به این دوتا آخری عمل میکنم. این ارزیابی مقاله نیست. ما تو مقالات میگیم اگر دو نفر نساختن بیدید سومی، هرچه اون گفت. اینجا نه، تعداد مثلا چهار تا میگن فلانی اعلمه، دو تا دیگه میگن فلانی اعلمه، فایده نداره. اون بیان است، اینم بیان است. یا مثلا چهار نفر میگن فلانی قاتله، دو نفر میگن این آقا قاتل نیست، دو تا عادل، یا فلانی قاتله، نهایتا تعارض میکنه. میخوام بگم با بست بیانم کار حل نمیشه. علی حال بحث قشنگیه. تو اخبار مثلا ما گاهی اخبارمون تعارض میکنن. میدونید یه مبنا در اخبار تعارضه، یه مبنا در اخبار تأخیره. خب دو تا روشه، دو تا مبناست. علی حال بحث قشنگی امروز این لابلا مطرح شد. حالا تو بحث خودمونم که دیگه پیاده کردنش روشنه. و اما آقایان اجازه بدید من چند تا نکته دیگه هم از آقای خویی داریم عرض بکنم. مخصوصا روی این قسمت آخر ما خیلی با ایشون حرف داریم روزای آینده، ولی حالا حرف ایشونو میگیم. ایشون دوستان جالبه، بعد از این که چندین صفحه شاید مثلا نزدیک بله 5 صفحه راجع به این مسئله بحث میکنه، اگه بیشتر نباشه، آخر کار میگه اصلا ما از این کلمه بحث میکنیم که چی؟ حالا بعد 5 جلسه 5 صفحه شاید من میگم نگاه کنین، من دارم این پاورقه نگاه میکنم، میگه اصلا ما آقا رو کلمه تقلید حالا 2 روز 3 روز هی داریم بحث میکنیم بالا و پایین کی چی گفته کی چی گفته. اگر کلمه تقلید توی روایتی آیه ای آمده بود هرچه بحث میکردیم خوب بود، ولی وقتی این کلمه در هیچ آیه ای و روایت معتبری نیامده برای چی بحث کنیم؟ بخواییم چه ثمر فقهی بگیریم؟ این قرد آقای خویی حواستون کجاست؟ این کلمه تو اون روایت امام عسکری یادتون هست؟ من کان من الفقها ها سائنن لنفسه، چیه اون روایت معروف؟ فلل عوام ان یقلدو، کلمه تقلید اومده تو این روایت. ایشون میفرماد که اگر این روایت معتبر بود بله، ولی سوگمندانه باید بگیم این روایت مرسل است. آقای تبرسی صاحب احتجاج ها، نه صاحب مجمع البیان، آقای تبرسی در الاحتجاج آورده. آقای تبرسی علما مال قرن ششمه، حالا از قرن پنجم میاد تو قرن ششم، از اعلام قرن ششم و قرن پنجم. خب امام عسکری قرن سوم، اوائل قرنه، درست دارم میگم یا ببخشید قرن اواخر قرن سوم و قرن چهارم، اصلا قرن سوم ندارن. متولد چه سالی هستن؟ میتونیم امام عسکری 232 پس میشن قرن سوم دیگه، تو خود قرن سوم تمام میکنن. به شهادت میرسن. بسیار خوب، درست شد. هیچی، چقدر فاصله است؟ این مرسله است، هیچ، و اینم که به درد نمیخوره. پس بهتره که ما رو این کلمه معطل نشیم. چرا؟ ممکنه بگید آقا اتفاقا این کلمه خیلی به درد بخوره، چون علما رو نگاه کنید، وقتی به مسئله بقا بر تقلید میرسن، اونجا که مجتهد فوت میکنه، میگن آیا بقا بر تقلید میت جایزه یا نه؟ اصلا تعبیر اینه، بقا بر تقلید. تا حالا همین شما نمیگفتید این عبارتو؟ بقا بر تقلید. یا مثلا تو مسئله عدول میگن عدول از یک حی بعد از تقلید به حی دیگه، حالا جایز جایز نیست. خب تو این مسائل ما با تقلید رو وارسی کرده باشیم، بفهمیم. پس اینکه شما میگید تو روایت نیامده پس به درد نمیخوره، خب وقتی میخواد این مسائل رو بحث کنی ناچاری تقلید رو معنا کنی. با همین کاری که کردید خوبه. میگه آقایون، مگر مسئله بقا بر تقلید یا عدول از حی به حی دیگه بعد از تقلید، مگر متوقف بر اینه که حتما کلمه تقلید باشه یا حتما باید معنای تقلید درست بشه تا ما این مسائل رو داشته باشیم؟ بله، تو کتاب همینطور اومده، ولی اینا متوقف بر موضع مشخص راجع به کلمه تقلید نیست. حالا من میگم، ایشون دیگه نداره، اگر بگیم بقا بر متابعت طوریه، بگیم اگر مجتهدت مرد آیا میتونی باقی باشی بر متابعت از او یا نه، کلمه تقلید هم نیاریم. یا عدول از یک حی به حی دیگه بعد از، بگید آقا متابعت از او. تو نیست که حال حتما باید معنای تقلید روشن میشه. آقایان، اینم از اون بحثاییست که اگر آدم درس بیاد خب به همین یه نکته رو یاد بگیره بره، ها ارزش داره که ما بدونیم کجا باید وقت بذاریم. شاید من این خاطره رو همین امسالم برای شما گفته باشم، حداقل بعضیاتون. یه موقعی در قم یک نشست خیلی معظمی، من چون سخنران بودم رفتم، دیدم یه سالون بسیار بزرگ پر بود، از قضات کارشناسان از کل کشور اومده بودن، موضوع بحثشونم رو کلمه سرایت بود، مفهوم شناسی سرایت. چون تو دادگاه ها بعضی وقتا این کلمه خیلی سرنوشت ساز میشه که یه کسی یه جنایت کرده سرایت کرده، مثلا زده تو فرض کنید گوشش، ولی سرایت کرده به چشمش. قضات براشون بود که این سرایت رو دقیق، ما که میخوایم قضاوت کنیم، اون بندهای خدا خط مقدم جبهه درگیرن پیش میاد. بعد یه دو روز نمیدونم یا سه روزم اتفاقا بحث بود، من شاید جز سخنانی آخر بودم، من خدمت اون دوستان گفتم اصلا شما رو کلمه سرایت برای چی معطل میشین؟ اصلا کلمه سرایت ما تو نصوص نداریم، مثل کلمه مباشر سبب نداریم، ولی بعد میبینیم مثلا پایان‌نامه طرف مینویسه، مقاله مینویسه، حتی فقهای بزرگ رو اینا مفهوم شناسی میکنن. البته من نمیخوام بگم، گاهی وقتا تو همین رفت و برگشت‌ها یه چیزایی روشن میشه، این ثمره رو داره، ولی این خیلی مهمه که ببینیم کدام عبارت تو نص اومده. البته ما فردا میخوام یه چیز دیگه براتون بگیم، من لو بدم، میخوام بگم اگر تو نصم آمده بود معطل شدن موجه نبود. این دیگه حرف آقای خویی نیست، حرف عرض ماست. انشاءالله فردا از اون بحثای نازنین ماست انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.